الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين. یه مقدار بریم جلو حالا فعلا، دوباره جایی داریم برگردیم سر اینا بحث کنیم انشاءالله. حالا فعلا تا بریم جلو ببینیم شرایط چجوری میشه. من نگرانم خواهد آقا از خود اصل استصحاب الان دور نشید شما. ببین من رسالت کتاب رساله استصحاب شیخ غیر از مدخل علم و اصوله. اینجا ما یه تذکری میدیم آی اسماعیلی علی مذهب المختار در چیزی که تو بحث موضوع علم و تمایز درست کردیم حرف میزنیم. بخوایم بریم تو او بحث از الان حرفای خود شیخ اینجا میمونیم. یه حرفا خودشون خیلی ارزششون زیاده. الان من امروز نشون این بچه‌ها دادم تو براعت که نظریه امام تو مراتب حکم تولیدش تو عبارت شیخ بوده. جنبندی شیخ توی مثلا مسئله اشتراک احکام، شیخ در جا جای کتاب رسائل هی تصریح میکنه به مبناش و مبناش هم اگر تصویبه مبنای همه تصویبه، اگر تصویب نیست مبنای هیچ که تصویب نیست. شیخ یه طوری اخذ کرده مشهور رو، لذا تمام حرفایی که بعدن اومده که نائینی گفته، آغازی ها گفته، آی اصفهانی گفته، محقق شهید صد گفته، دیگران گفتن، تمام اینها همش یه کبرایی که آخوند درست کرده. او کبرا تو حرف شیخ متولد شده، او کبرا قبول مبنای شیخ در واقع با یه تغییر، اما مبنا رو قبول کرده. این دقتای عبارتی شیخ نباید دست بره فعلا. بحثی که داریم آدرس هم دادن در الموجز که رفقا مطالعه بکنن. خب شیخ میفرمایند که آقا استصحاب باید ارکانش فعلیت داشته باشه، شک و یقینش باید بالفعل باشه. لذا اگر کسی شک بالفعل نداشت، استصحاب در حقش پا نمیگیره. استصحاب در حدش پا نمیگیره. چرا در حقش پا نمیگیره؟ به خاطر اینکه هنوز ارکان استصحاب پا نگرفته. لذا ثمره فقهی داره؟ بله ثمره فقهی داره. کسی که یقین به حدث داره، ها؟ این کسی که یقین به حدث داره اگر غافل شد، نماز خوند، بعد از نماز شک کرد که حدثی ازش به خاطر فاصله زمانی، این آدم چون شکش بعد از نماز بوده، انعقاد استصحاب کی اتفاق میفته؟ بعد از صلات. درست شد؟ اینجا چون شک بعد از صلات، مجرای دوتا قاعده است. این شک هم محقق قاعده فراقه، هم محقق مورد قاعده استصحابه. بعد اونجا ما باید بحث بکنیم در تعارض بین القاعدتین، چون انشاءالله تو خاتمه میاد که قاعده فراق بر استصحاب مقدمه. حالا چرا انشاءالله میاد مفصل؟ چون تقدمی داریم برای قاعده فراق، ببخشید، چون تقدمی داریم برای قاعده فراق، نماز هم محکوم صحت میشه. اما اگر قبل از نماز شک کرد، متيقن حدثه، الان بعد از مضی زمان شک، بعد از شکش یادش رفت، وارد صلات شد، بعد از صلات یادش اومد، این آدم چون قبل از نماز شک کرده، ارکان استصحاب براش تمام شده، ها، این آدم همونجا استصحابش درست میشه، میشه استصحاب وقاع حدث و استصحاب عدم طهارت. اگر استصحاب، نتیجه این استصحاب نهی از ورود به نمازه، نماز بخونه دیگه، الان طاهر متطهر نیست دیگه این آدم، به خاطر عدم حصول طهارت و عدم طهارت نمازش اشکال پیدا میکنه. همین استصحاب چون اگر رکنش افتاد بعد از نماز، پا نمیگیره. اینو تو الموجز توضیح داد، اینجا هم توضیح داد. حالا فقط یه فرق اینجا وجود داره، یه فرق اینجا وجود داره، من نکته فرقشو بگم، عبارتشو بخونم، مقدم بخونم بعد میگم. ثم المعتبر هو شک فعلی الموجود حال الالتفات اله، شک فعلی حین الالتفات باید ایجاد بشه. اما لو لم یلتفت، اگه ملتفت نشد فلا استصحابه. و این فرض شک کفیه علا فرض الالتفات، ولو اینکه اگر یه آدم ملتفت میشد شک نه، شک تقدیری فایده نداره. اینکه یقین دارد به حدث الان لو التفت یشکو فایده نداره. خب این دوستان حالا بذار تو آخر بعد میگم. فالمتیقن للحدث ثمره فقهیش، فالمتیقن دوستان اول بگید این ثمه متفرعه بر چیه؟ بر ثانیه ها. داره ارکانو گفت دیگه، با احدهما قاعده یقینو خارج کرد، اومد ثانی رکن شک در وجود رو گفت، شک در وجودو که گفت حالا داره احکام شک در وجودو میگه. یک، استحصاب قهقرا به درد نمیخوره. دو، شک تقدیری به درد نمیخوره. جنبندی میخوام بکنیم، میخوام امر شیخو جنبندی کنیم. امر خامس شیخ اینه، ما دو تا رکن داریم، یه ارسته یه رکن تحلیلی هم توش در اومد. رکن اول یقین به وجود بود، قاعده یقینو خراب میکنه. رکن دوم شک در بقائه که استصحاب قهقرا رو خراب میکنه، شک تقدیری رو هم خراب میکنه. حالا بعد ما بعد کل این ساختمان رو برداریم بیاریم ببینیم الان مذهب الاماره چجور میشه، الان مذهب الاصل چجور میشه. فالمتیقن للحدث اذا التفت الى خاله فی اللاحق، البته لاحقی قبل از صلات ها دوستان، فشکه جر الاستصحاب فی حقه، استصحاب در حقش جاریه. حالا خودش میگه قبل از صلات مونده، حالا خودش میگه فلو قفل عن ذلک، حالا از این فرایند قافل شد و صلا رفت نماز خون، بطلت صلات و نمازش باطله. چرا؟ لسبق الامر به طهاره، چون این وجوب طهارت گردنشه، وجوب طهارت گردنشه. چرا گردنشه؟ چون استصحاب بقا حدثه، هنوز طهارتی نداره، وجوب بدون طهارت وارد صلات شده. ولا یجری فی حقه حکم الشک فی الصحه بعد الفراق، اینطور نیست که اگه بعد نماز متوجه شد بگیم چون بعد از فراق الان قاعده فراق جاری کنه، قاعده فراق صحت درست میکنه. قاعده فراق خود توضیح دادن براتون تو همونجا، یا بگیم براتون قاعده فراق دوستان، ما دو تا قاعده قریب المخرج به هم داریم، که قاعده فراق که قاعده تجاوز، که این قاعده به این دو تا قاعده یه جامعی براشون درست میکنن، قاعده شک در بعد از محل. قدما حالا یه مقداری عبارت ها شلوغه، از بعد از شیخ یادمون داد شیخ که شک بعد از محل عنوان خوبی نیست برای جمع بین قاعده فراق و قاعده تجاوز. قاعده فراق شک بعد از محله، اما محلی که بعد از عمله، محل گذشت بعد از عمل در واقع. خب بعد از عملم یستقو علی شک بعد از محل. قاعده تجاوز شک بعد از محل حین العمله، یعنی شما الان داری دست چپتو میشوری، ها دست چپتو که میشوری شک میکنی تو شستن صورت. حالا بعد اجزا و اصل عمل بعدشه، اینجا شک میکنم در شستن صورت حین العمل موقع شستن دست چپ، اینجا مجرای قاعده تجاوزه. اگر بعد از وضو شک کردن تو شستن صورت فراقه، دوتاش هم رو اجزا پیاده میشه. دقت فرمودید؟ الان مثالی که دارم میزنم دوتاش رو اجزاه، البته قاعده فراق اعم ملاکن، اینا رو شیخ به ما یاد داده. حالا اینجا میگن اینجا مجرای قاعده چیه؟ فراقه، چون بعد از عمل دیگه سلا تمام کرد، حالا میخواد ببینه نمازش چجوری بوده. الان مثالی که زدم دوتاش سر جز پیاده شد، سر شستن صورت. یه بار حین شستن دست چپ تو شستن صورت شک میکنن، غسل الوجه من مشکوکه حین غسل ید یسرا مثلا، در این فضا شک قاعده تجاوز پیاده میشه. بعد از اتمام وضو و مسح تمام که شد اون موقع شک کردن، میشه مجرای قاعده فراق. الان فراق و تجاوز هر دو رو جز پیاده شد، قاعده فراق ممکنه ملاکن رو عمل پیاده بشه نه رو جزء. اینا بعدا انشاءالله باید ما مفصل دقیقشون کنیم. شیخ هم کجا اینا رو گفته؟ تو خاتمه، اگه برسیم تا آخر سال به خاتمه برسیم، البته چون خاتمه درگیری وسطش گیر زیاد داریم توی تنبیهات استصحاب، عجله کنیم برسیم انشاءالله. اونا ثمره فقهی هم داره در تعارض استصحاب با قواعد، باید ببینیم مثلا در تعارض استصحاب و قاعده قرعه استصحاب مقدمه، در تعارض استصحاب و قاعده ایت باید ببینیم، در تعارض استصحاب با قاعده فراق یا تجاوز باید ببینیم. ممکنه در فراق حکومت با فراق باشه، در تجاوز حکومت با استصحاب باشه، فرق اینجا وجود داره. اینا رو شیخ درست کرده برای ما. اما الان شیخ میگه که آقا اینجا مجرای قاعده فراقه، اگر باشه قاعده تجاوز نیست، مجرای قاعده فراقه، اما قاعده فراق جاری نمیشه. چرا؟ چون شک قبل از عمل استصحاب رو درست کرد. دوستان حالا نکته ای دارم، همینجا یه نکته فقهی کم دقیق بشه ذهنتون کارگاهی تا ارکان رو یاد بگیریم. من دارم میگم استصحاب مقدمه بر قاعده فراقه، یا دارم میگم تو این مورد استصحاب مقدمه؟ حواستون باشه، نمیگیم استصحاب تقدم داره بر قاعده فراق. تقدم بین دو قاعده بعدن باید بحث کنیم، ملاک تقدم بین دو قاعده چیه. همین مطلب اگه خاطرتون باشه شما تو اصل موضوعی و اصل حکمی در براءت داشتید، تو الموجز بگم اصل سببی و مسببی یه بحثی داشتید اونجا که چرا اصل سببی بر اصل مسببی مقدم میشه. یه مباحثی داریم اینجا به ادلهشون بعضی حکومت میکنه، ترجیح ملاکی تو ادله دارن، بعضی وقتا ترجیح تو دلیل نیست، ترجیح تو مفاده، بعضی وقتا نه اصلا دوتا دلیلشون و مفادشون یکی هم از اصلا دوتا استصحابن، اما یه استصحاب تو حکم، یه استصحاب تو موضوع مثلا، یا یه استصحاب اگه جهت، یه استصحاب از جهت دیگه. ها اصلا خود دلیل یه دلیله، یه خبر لا تنقضه، پس چرا یکی بر دیگری مقدم میشه؟ تقدمش به خاطر تقدم تحقق اجزاء و شروط قاعده است. وقتی ارکان ما اینجا داریم میگیم دیگه قاعده فراقی نداریم، چرا؟ چون قبل از این قاعده فراق مال اینه، توضیح بده، مال اینه که شروع در نماز با مسوق شرعیه، شروع در عمل با جواز شرعیه، عمل شروع شد، میری تو وسط، تو آخر شک میکنی،
شک حادثه،
شکیه که بعد از مجوز در عمل بوده، عمل جائز بود، اشکال نداشت، انجام دادی، اومدی آخر شک کردی. اینجا استصحاب اگر شکش قبل از عمل بیفته، نه استصحاب بقاء حدث پا میگیره، شما اصلا مجوز ورود به صلات نداری تا بعد نوبت به شک برسه بعد قاعده فراق پیاده کنی. پس این تقدم استصحاب بر قاعده فراق نیست. زمانن ارکان، نگید ورود، دوباره زمانن ارکان استصحاب پا گرفت، لذا ما از روز اول نباید وارد صلات می شدیم، نه اینکه وارد صلات شدیم حالا شک کردیم. اصلا اصطلاح حکومت و ورود و اینا مال تعارض بین ادله است، اینجا ادبیات کسی به کار نبره. اگه اینطور حرف زدید یعنی عرفی حرف زدن، اشاعره حرف زدن، مثلا یه بحث علمی. این اصطلاحات، این ادبیات تعارض دارن، حکومت داره، وارده. این ادبیات مال جایی که ما می‌خوام بین دو قاعده بسنجیم، با اختلافی که اونجا هست، حکومت کجا میاد، ورود کجا میاد، او حرفا، یا ترجیح سندی ادله روایات کدومشون. الان اینجا هیچ کدوم حرفا رو ما نمیزنیم، ما داریم میگیم آقا ارکان استصحاب چون پا گرفت، ورود در صلات بلا مسوق شرعی بوده، لبقاء الامر به طهاره، لسبق الامر به طهاره.
الان استصحاب پس میان موضوع این که ما بخواهیم قاعده فراق جاری کنیم و برمی داره دیگه.
بله، مثل همون میشه در واقع.
اسمش حالا یا ورود یا حکومت اینا دیگه نمیشه،
نه بعد بذاریم اون بس موضوع اصل سبب مسبب و موضوع حکمی غیر از اینه. حالا دوباره میگم اصالت عدم تسکیه داریم اینجا، هم تو براءت داشتید، خاطرتون هست که تو براءت بود، بود خوندید دیگه، الان اینجا هم دارید انشاءالله، میخونم سر فاضل تونی و عبارات های فاضل تونی انشاءالله. پس آقا این تیکش درست شد، حالا دارم قدم بعد. نه لو قفل عن حاله بعد الیقین بالحدث، آقا یقین به حدث پیدا شد، اما شک در شک دوم یعنی رکن دوم استصحاب پا نگرفت، قفل، یقین داشت به حدث، قفل و صلا نماز خوند، ثم التفت، بعد از نماز التفت و شک، حالا بعد از نماز شک فی کونه محدثا حال الصلات او متطهرا، اینجا شک کی پا گرفت؟ بعد از صلات. چون شک قبل صلات پا نگرفت، استصحاب پا نگرفت، چون استصحاب پا نگرفت، مجوز دخول صلات باقی هنوز، چون استصحاب مانع شد، استصحاب گفت تو بقاء حدث داری نرو تو نماز، چون الان استصحابی وجود نداره مجوز باقیه، تو وارد نماز شدیه. الان شک کردیه، حالا اینجا این شکه، حالا اینجاست، اینجا دعوای بین القاعدتین پیش میاد، اینجا شکه هم محقق موضوع استصحاب میشه هم محقق موضوع قاعده فراغ، دوتا میتونن با هم جاری بشن، تقدم زمانی هم ندارن. حالا بگید کدوم حکومت داره؟ لذا شیخ بحث حکومت رو تو این پایین میاره. ثم التفت و شک فی کونه محدثا حال الصلاة او متطهرا جرا فی حق المکلف قاعده الشک بعد الفراغ. اینجا جرا لحدوث شک بعد العمل و عدم وجود شک قبل العمل حتی یوجب این شک ایجاب کند الامر به طهاره. آقا چجوری شک ایجاب میکنه امر به طهارت رو؟
استصحاب.
چون استصحاب حدث میشه، آفرین. و نهی عن دخول فی العمل بدون طهاره. بعد شیخ پایین میگه نه، شیخ میگه مختار من جرا قاعده استصحاب قاعده فرا، نه هذا الشک لاحق یوجب الاعاده به حکم استصحاب عدم طهاره. بله این شک لاحق خودش محقق ارکان استصحاب عدم طهارت، استصحاب بقای در واقع حدث هست، لذا میتونه. اما لولا حکومت و قاعده شک بعد الفراغ، اگر حکومت نداشتی فهم فهمش هم اینه که حکومت داری سیاتی ان شاء الله. بعضی از این بعضی هم آقایون اومدن این فهمو برگردوندن به اینکه استصحاب اصل مثبته. بعضی از آقایون استصحاب اصل مثبت دیدن، اصل مثبت هم نیست. جان حالا دیگه بریم جلو، واضحه دیگه اون فقط همین مقداری که گفتیم کفایت میکنه، به خاطر اینکه شیخ خودش نه آخه این فقط هم تو ذیل عبارتی اومده که شیخ خودش بالا فتوا میده که جرافی حقیقی قاعده تشک بعد الفرا یک. بعد پایینم میاد میگه که لولا حکومت قاعده فراغ استصحاب پا میگیره. فهم که حکومت داره قاعده فرا نخواسته بره رو اصل مثبت. اصلا جان
شیخ الان گفت فعلیت شک شرط استصحابه، یعنی الان که بعد از نماز قبل از نماز اصلا استصحابی کار نگرفته، چرا حالا میگه که تعارض بین استصحاب و قاعده فراغ؟
اینی که ای الان شک ایجاد شد، این شک هم محقق مورد استصحاب هم محقق مورد قاعده فراغه. یعنی یه یقین داری، یه شک الان به وجود اومد، کسر و انکسار میکنن، ارکان استصحابت پا میگیر، استصحاب میتونی بکنی.
قبل از نماز اصلا استصحاب محقق
نشده بود. نشده، مجوز شرعی هم داشتی در دخول فی الصلاه، مشکل ندارم الان، دعوا سر این نیست. او روز اول باطل بود، اینجا این عمل بعد از اتمام کشف بطلانش داره میشه، اگر استصحابم جاری بدونی. فرق داره با مورد قبل بازن.
الان استصحاب نیست؟
نه
من شک نمی کنم که اگر قبل
نه 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 نمیخوام تقدیرش کنم، میگم الان شک کردم یا نه، سوال ازت میکنم، فقط اینو بهم بگو، شک تو یقین تو به هم زد یا یقین و شک در یه ظرف با هم هستن الان؟ به عبارت دیگه این شک تو خورد به زمان یقینت، یعنی قاعده یقین شد یا استصحابه؟ میگی نه استصحابه، یقین سابقی داشتم، الان بعد از نیم ساعت بعد از یک ساعت که نمازم هم خوندم الان شک کردم، یقین سابق شک لاحق.
جان طهارت میگه شرط علمی برای
اینا؟ جان نه، شرط علمی شرط واقعیه.
شرط واقعی باشه با التفات یا عدم التفات که رفت
نه، التفات و عدم التفات آفرین، ما رو التفات کار نکردیم. نه با قفلت و التفات، قفلت و التفات از این جهت مهم من الان که مقدمه تحقق ارکان استصحابه، خودشون موضوعیت ندارن.
یعنی قاعده فراغ بالاخره نباید جاری بشه، چون بعد از چیز فهمیدیم که یقین داشتیم.
نه نفهمیدیم، شک داریم، داریم میگیم شک اون قصو به یقین آخر. قاعده فراغ مجرا شک. لذا اگر شما یقین پیدا کردی که سر موقع حین الوضوء دست چیز بوده، مانع بوده، آقا بیا رو وضوء مثلا یکم قاعده فراغ توضیح بدیم. شما تو وضوء الان وضوء گرفتی، فحص نکردی، بعد از نماز نگاه کردی جرم دستت بوده یا نه، اینجا چیکار میکنی شما؟ میگن نماز رو عاده کن. اما اگر فحص کرده بودی و چیزی نیافتی، بعد از نماز الان دیدی مانعی هست، این واقعا موجب شک میشه، چون فحص کردم قبلش، الان شک کردم، شک مجرای قاعده فراغ. قاعده فراغ صحت وضو رو درست میکنه، صلات درست میشه باشه، نه قاعده فراغ از صلات. تا حالا اینم خودش به حل نزاره.
بعد نماز بوده.
قفلت برای ما مهم نیست، رکن قفلت نداریم.
خب موقع نمازش با چه مجوزی نماز خونده؟
با مجوز این که فکر میکرده وضو داشته. نه میدونم وضو یک قافل شده از یقینش، وقتی قافل شده فکر کرده وضو داره.
والا فکر الان بعد از نماز معلوم شده که
معلوم رفتی یه جای دیگه آیه امیری شک فی کونه محدثن حال صلات او متطهر، شک اگه یقین بود که نه راست میگید. خب
استصحاب تقدیری کجا؟
جان استصحاب تقدیری همون اول صلات است.
خب الان که بعد از نماز شک میکنه بعد استصحاب تقدیری اینجوری یاد گرفت؟
نه
که شک میکنه اگر این کارو میکردن استصحاب حدث رو میکردن.
شک و در تقدیر میگیرم اول صلات، ها مجوز دخول صلات رو خراب میکنم باش همون اول. درست شد؟ شیخ میگه استصحاب تقدیری پانه میگیره، حجت نیست. حالا می‌خواستم یه سوال نکته‌ای داشتم اینجا، همون نکته. نکته اینه که حالا آقایون یه حرف بنابر اینه که استصحاب اماره باشه یا بنابر اینه که استصحاب اصل عملی باشه؟ آقای سبحانی من آدرس دادم که برید بخونید واقعیتش. اینو تنبیه به چی زد؟ خوندین دوستا؟ یه هست بنابر اماریت درست در میاد، اماریت کاشفیت واقعی میخواد درست کنه. اگر تو خواستی کاشفیت واقعی درست کنی باید ببینی ظن به بقاعت چیه. به مجرد حصول یقین و شک کار آیه امامی را، این ادبیات که به مجرد وجود دروک من استصحاب را میندازم، یه ادبیات مال کدوم فضایه؟
تعبد.
پس این تنبیه، این تذکر خوبه. شک تقدیری و حجیت نداره، مال باب تعبده. اگر من اونجا رفتم رو ظن نوعی ممکنه شکم هم بتونم تقدیری کنم. ما هنوز باب اماره رو نشکافتیم، هنوز او توضیحاتی که تو ظن نوعی دادیم اونا مقدماتی بود برای حرفا. اگر تو ظن تو از ظن شخصی خارج کردی، شکت هم ممکن از شک شخصی ها خارج کنی، ملاکو ببری رو استصحاب را، استصحاب عدم مانع، مقتضی موجود شک در مانع. اماره اینطوری کردیم دیگه، گفتیم تو اماره استصحاب مقتضی معنا نداره، استصحاب تو رافع معنا داره فقط. درست های اسماعیلی؟ دیگه این ادبیات اینطوری نمیشه گفت. این ادبیات که من بگم تا یقین پا گرفت شک پا گرفت استصحاب را میفته، این ادبیات مال باب تعبد. لذا ظاهرش، حالا چرا شک تقدیری نداریم؟ آقا بگو. آقای راستانی میگه به خاطر خبر زراره. شما اخبار حالا میریم ان شاء الله، تو اخبار لسان همیشه با فعل ماضیه، فشک چه قضیه شرطی و تقدیری به کار نبرده. لو شک کف فلان تو اخبار که ما وارد میشیم همیشه رکن دوم یعنی شک با فعل ماضی بیان شده. پس اولا ادبیات، ادبیات باب تعبده. معتبر هم که تو عبارت صدر عبارت گفت ثم المعتبر هو الشک الفعلی لظهور روایات فی الشک الفعلی، در واقع اینطوری میشه. پس میره تو اصل در واقع.
یعنی ممکنه ما با بنابر فرض اماریت قائل بشیم که شک تقدیری هم
ممکنه. اگه ما توضیح هم دادم والذی یحون الخط بش، اینه که کسی که ظن میکنه ظن نوعی بنا رو میذاره بر ظن نوعی. چی بود آقا؟ دوباره توضیح بدین. این که مقتضی هستش یه سری موانع احتمال داری به وجود اومده باشه، که این احتمال اگر احتمال عقلایی نباشه منشأ درستی نداشته باشه. عقلا بقاء مقتضی رو دارن چون مقتضیه مؤثر هستش، فقط دعوا تو مانعه. مؤثر مقتضی که موجوده مؤثر باقیه، مؤثر میتونه حکم بکشه، فقط یه دعوا تو مانعیه. اگه اینطور شد دیگه شک اصطلاحی هم شاید من نخوام.
استاد خب این بعد الالتفاته وقتی
ملتفت
شد میتونه
به این چیز دوباره آیه امیری با عقب موندی. التفات شما داری بعد از التفات علم به حدث درست میکنی
توی شک تقدیری. الان
این
شک تقدیری به درد نمیخوره. چرا؟ چرا به درد نمیخوره؟
توی اخبار که گفتی.
خب.
اماره دارم.
تو اماره بیس. حالا بیس. تو اماره اگر اومدم منات اماره رو دوباره در بیار برام اول.
زن نوعی.
اگر گفتی امارم زن نوعیه یعنی چی؟ ماهیت اماره زن نوعی رو توضیح بده. من گفتم زن حالت نفسانی ندارم اینجا.
اوغلا اینجا
حکم. اوغلا چرا حکم میکنن؟ چون میگن مؤثر میتونه ادامه بده. یه احتمال مانعی تو دارم. احتمالتا منشأ درستی نداره. اگه اینطوری شد احتمال منشأ درستی نداره، پس ما کشف میکنیم از این که ادامه داشته. حالا تو که یقین به حدث داری، یقین به حدث داری، غافل شدی غافل نشید. من کار به حالات نفسانی ندارم. حالات نفسانی که بیا بیرون دوستان. وقتی رفتی تو باب امارات حالات نفسانی رو بذار کنار، فلان اونا موضوع حکم نیستن. الان نه روز اول من اینا رو جدا کردم از هم، مفهومش ما از رو او اول کار خیلی شیخ قشنگ تو ابقا و ماکان کار کرد. اگه من اومدم حالات نفسانی رو کندم انداختم کنار، منم و یک یقین به حدث. حالا بعدشم بعد نماز قبل نماز فلان دعوا ندارم، شک کی به وجود میاد؟ باید ببینم این شک منشأ داره یا نداره. آیا ظن به بقاء حدث دارم یا ندارم؟ اگه ظن به بقاء حدث بود، اون موقع بعد دوباره برگردیم این دفعه قاعده فراغ رو ببینیم. ببینیم قاعده فراغ لسانش کشف از واقعه یا لسانش اصل تعبدیه. قاعده فراغ قاعدتون فقهیه فی ظرف شک، او قاعدتون فقهیه مقیدن به شک. بعد دوباره همون بحثای ملاک مسئله اصولیتون میاد. اگر قاعده فقهیه مقیده به شک باشه، چرا اصل عملی نباشه؟ چرا مثل اصالت و طهاره و اصالت الحل نباشه؟ این دفعه باید مدا دلالت قاعده فراغ رسیدگی بشه. شیخ دیگه اینجا لذا عرض کردم فتح هم باید بخوره به حرف شیخ. شیخ اینجا داره علل مبنا حرف میزنه. شیخ میگه جرا قاعده فراغ مشکل هم نداری، مقدمه هم هست، هیچ مشکل هم نداری. بریم بحث بعدی. از ساده
وجوب اعاده میخواد درست کنه. وقتی میخواد وجوب اعاده درست کنه دیگه میشه از کن مصبتش کرد.
نه
با استصحاب میخواد وجوب اعاده درست کنه، یعنی با جاری نشدن.
نه با استصحاب نه، نمیخوام وجوب اعاده درست کنم. میخواد تو جوابشو بدم؟ جوابشو بدم؟ یه سرتی بیار بالا تا بهت بگم یه جمله. میخواستم نرم تو بحثش. جوابش اینه که وجوب اعاده و وجوب اعاده و قضا تابع دلیل اول ماه. شما با استصحاب بطلان صلات رو اثبات میکنی فقط. تمام شد. بخاطر عدم، بخاطر بقاء نهی، بخاطر بقاء نهی سابق عدم مجوز شرعی داشتی. پس یه امتصالت امتصال نبود. استصحاب اینو بتونه. تمام؟ ببند؟ ولش کن. خب این که درست استصحاب نمیخواد اصل مثبت بده. استصحاب بده میگه حالا این خودش موضوع حکم شرعیه.
ولی با استصحاب
نه. با استصحاب که موضوع حکم شرعی درست میکنه برام.
نه با استصحاب چی درست؟
اجازه بدم بده.
که ما انجام ندادیم.
دلیل وجوب اعاده و قضا، دلیل وجوب اعاده خود امر اولی که باقیه. دلیل قضا دلیل اقض مافات علام کمافاته. من اعاده و قضا رو با استصحاب درست نکردم. خب این نه این حرف سر و ته نداره. استصحاب داره موضوعی درست میکنه برای تو که امتصالت امتصال نبود، چون مجوز شرعی به ورود صلات نداشتی. تمام شد. امر باقیه هنوز.
خب امر باقیه از کجا ما فهمیدیم امر باقیه؟ یعنی موضوع
درست این میشه موضوع.
نه کجا فهمیدیم امر باقیه؟
اصل مثبت چی بود؟ آیه اسماعیلی اصل مثبت بهمون میگه. اصل مثبت چی بود؟
اصل استصحاب میگن تو اثر عقلی یا اثر عقلی مستصحب رو
با خود مستصحب اجازه بده. استصحاب اصل مثبت استصحاب موضوعی رو که نمیگیره. اصل مثبت میگفت اگر تو استصحاب کردی یا خودش حکم شرعی بود یا موضوع حکم شرعی خوبه. اما اگر خودش نه حکم بود نه موضوع، با واسطه به حکم یا موضوع حکم شرعی میرسیدی، میشد اصل مثبت. من واسطه ندارم اینجا. من دارم میگم استصحاب میکنم بقاء حدث رو. استصحاب بقاء حدث چه اتفاقی برات درست میکنه؟ بقاء صلاح، بقاء امر صلاتی. تمام شد. چرا بقاء امر صلاتی توش در میاد؟ به خاطر اینکه مطابقات المعتبر للمعمول اتفاق نیفتاده. من نه واسطه نمیزنم بهش. کی نگفته واسطه؟ اگر من بخوام با استصحاب بقاء حدث مستقیم اثبات اعاده و قضا کنم، میگم مستقیم نمیشه، واسطه میخواد. واسطهش خود شرعی واسطه، واسطهش امر شارع اقیم الصلاته. من دارم به شما میگم شما
واسطهش درست اقیم الصلاته،
تمام شد. اقیم الصلاته کی داده؟ من سقوط اقیم الصلاته نه، ثبوت امر اول همین که من استصحاب بقاء حدث کنم پا میگیره. استصحاب بقاء حدث ثبوت، استصحاب بقاء حدث صلاتتو نفاقد جزء میکنه. دقت کن چه دارم، صلاتتو فاقد جزءه. استصحاب بقاء حدث صلاتتو از تمامیت اجزا میندازه. صلاتت که از تمامیت اجزا افتاد، خود این موضوع حکم شارعه. لذا امر اول باقیه، نسبت به قضا هم موضوع اخذ مافات علی کمافات درست میشه. من واسطه نمیزنم، واسطه ایشون آقای مستدل فکر کرده باب اجزا وساطت داره میکنه، بعد میگه اجزا چون اجزا جز غیر مستقلات عقل است کار خرابه. من با اجزا کار نمیکنم، من دارم میگم استصحاب بقاء حدث خودش خودش امتصال تو رو از جهت اینکه فاقد اجزاء میندازه. استصحاب بقاء حدث موجب بقاء امر اول اقیم الصلاته یا موجب بقاء اقزمافات کمافات، این خودش حکم شارعه، مشکل نداره. من واسطه نمیزنم، واسطه مطابقت المعتیه للمعموره نمیخوام بیارم اینجا. حالا خواستم برم یکم جلوتر، یکم نمونیم. حالا از سادس فی تقسیم الاستصحاب الى اقسامه لیعرف ان الخلاف فی مسئله الاستصحاب فی کل این اقسام او بعض فی بعض. دوستان عزیزی منطقتون یادتون بیاد دوباره، در علم منطق به شما گفتن تقسیم جهت میخواد. ما استصحاب رو از جهات متعدد با ملاکای متعدد تقسیمات متعدد میکنیم. نتایج این تقسیمات هم تداخل با هم داشته باشن ربطی به هم دیگه نداره. من استصحاب رو یه بار از جهت موضوعش میخوام تقسیم کنم، یه بار از جهت دلیلش میخوام تقسیم کنم. ها استصحاب رو از جهات متعدد تقسیم میکنن تا بعد ببینن، چون یه عده ادعا کردن برابر بعضی از تقسیمات، بعضی از فروضشون از محل بحث خارجه. شیخ میخواد حکومت کنه که آیا خارج هستن یا نیستن، همه خارجن بعض خارجن، چیکار میخوایم بکنیم؟ تقسیم اول به اعتبار مستصحاب. خب مستصحاب یعنی موضوع استصحاب، آنچه که داریم استصحاب میکنیم. دوستان اینو توضیح بدیم یه مقدار اولشو. شیخ میفهمان مستصحاب یه بار امر وجودیه، استصحاب میکنم طهارت یه چیزی را، طهارت خودش یه صفت وجودی. یه بار استصحاب میکنم بقاء نجاست رو، بقاء نجاست بازم یه امر ثبوتی و وجودی. البته اینجا دوباره یه سری حرفا وجود داره، خود نجاست خبث، خبث حقیقتش عدمیه یا وجودیه. یه بحثای مفصل اینجا شده در بحر الفوائد هست، در کتابای متعدد هست. بهترین کسی هم که اینجا خوب رسیدگی کرده که بعد کلش خلط حقیقت و اعتباره، مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله علیه، محقق اصفهانی در اول اصول عملی است. آدرس هم بهتون بدم، پخته جمعش کرده کل کارو، کل ما قیل او یمکن ان یقال در او فضا رو درست کرده، آخرش هم همش خلط حقیقت اعتبار. حالا این بحث هم فعلا برای ما مهم نیست فعلا، چون فقهیه. نجاست چیه؟ فقهیه. ما فعلا دعوامون سره این مثال نیست. ما میگیم استصحاب یه بار استصحاب امر وجودیه، یه بار استصحاب امر عدمیه. مثل چی؟ بهترین مثالش استصحاب براءت که خود آقا تقسیم میکنن، میگن استصحاب امر عدمی دو حالت داره، دو قسمه، استصحاب براءت اصلیه یا استصحاب غیر امور عدمیه غیر از براءت. توضیح ازاله، اول براءت توضیح بدیم. دوستان عزیز از الموجز دوباره براتون بگیم. در الموجز اگه خاطرتون باشه، شما وقتی داشتید ادله استصحاب رو بررسی میکردید، بناء عقلا، قول عزودی یا شارح مختصر، ها اجماع، اونجا که داشتید بررسی میکردید یه چیزی داشتید، عزودی گفت استصحاب الحال، ها استصحاب الحال یا بناء عقلا رو که داشتید صحبت میکردید. در لسان قدما، در لسان قدما یه دو سه تا تعبیر شایعه، یکی استصحاب الحال، یکی استصحاب البراءت الاصلیه، یکی استصحاب نفی مطلقا، کلمه نفی دیگه قید نمیخوره، نفی چی؟ نه نفی درست شد. این مطلب استصحاب النفی، استصحاب البراءت الاصلیه، در واقع همون براءتیه که ما داریم، براءتی که خودمون داریم، اما با یک فرق. براءتی که ما اثبات میکنیم اصل عملیه، نفیه چیه؟ تکلیف نفیه، تنجز تکلیف میکنه، چون اشتراک احکام بین عالم و جاهل در مقام فعلیت واقعیه، شیخ گیر داره، ادعاش اینه اما گیر میکنه، لذا رفع تنجز میکنه. استصحاب در نظام قدما چی آقای احسن؟ استصحاب خیلی خوب، استصحاب در نظام قدما چون اماره است، اماره کاشف از واقعه، استصحاب اگر براءت استصحاب بشه، چون خود استصحاب اماره است و کشف از واقعه میکنه، براءتی که توی استصحاب میاد نفی تکلیف فعلی میکنه، نه نفی تنجز. مثل چی؟ مثل ادله باب تزاحم، ادله باب تزاحم میان کشف میکنن که برای قادر حکم فعلیت، برای عاجز حکم فعلیت ها نداره. استصحاب براءت این کار رو انجام میده که اگر بخواد براءت با استصحاب درست بشه، شاید منطبق بشه بر اون قضیه معروفه عدم الدلیل، دلیل علل عدم. چجور استصحاب پیاده میکنیم؟ یقین داریم که دلیلی نبود، 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 شک کردیم که دلیلی هست یا نه، فحص کردیم دلیلی پیدا نکردیم، میگیم پس دلیلی فبقه علا یقینک. آیا آقا جلی، آقا چرا اسم فحص رو آوردیم؟ برای اینکه بفهمیم شک منشأ عقلایی داره یا منشأ عقلایی. همون توضیحی که دادیم تو، ببینید اون چیزی که مختصات دادیم تو امارت دیگه همینطور داره میره تا آخر، درست شد؟ خب که اگر بتونم بگم آدرس، شیخ مفصل همین مسئله رو در تنبیه اول شبهات، تنبیه اول بحث براءت شبهات تحریمیه رسیدگی کرد در تفصیل عام البلوا و غیر عام البلوا از محقق حلی و عبارتهای محدث از سرابادی اخباریه، مفصل اونجا رسیدگی کردی مطلب رو. پس آقا استصحاب و استصحاب، استصحاب یا وجودی مستصحب، یا وجودی یا عدمیه، عدمی یا استصحاب براءت یا غیر استصحاب براءت. غیر استصحاب براءت مثل چی؟ مثل اصول لفظیه که دارید، اصالت عدم نقل، نقلی نبود، نبود، شک کردیم نقل اتفاق افتاد، بنا رو می‌ذاریم عدم نقل. استصحاب عدم اشتراک، استصحاب عدم هجر معنا الاول، استصحاب عدم مجازیت، استصحاب عدم قرینیت، اینا همش استصحابات عدمیه. خب بعد شیخ نقل میکنه از استاد شریف العلماء، که شریف العلماء از صاحب ریاض استادشون نقل کرده که اجماع داریم که عدمیات از محل نزاع خارجن، در نزاع باب استصحاب عدمیات وارد نیستن. آقا خارجن آقای راستانی، یعنی خارجن یعنی استصحاب عدمی غلطه و خارجن، یا اتفاقیه که درسته و خارجن؟ شیخ میگه آقا این گفتن اتفاقیه درسته، استصحاب های عدمی از محل نزاع خارجه. از کی نقل میکنه؟ از شریف العلماء که از صاحب ریاض نقل کرد. بعد شیخ شروع میکنه اشکال کردن، حالا ببینیم شیخ شروع میکنه اشکال کرده، اشکال میکنه که اولا عده زیادی مخالفت کردن با استصحاب، با استصحابات عدمی، تصریحات به خلاف نشون میده که اجماعی نیست صحت استصحابات عدمی، صحت استصحابات عدمی محل اتفاق نیست. میگه بله تفتازانی در کتاب شرح و شر نقل کرده که اگر یه عده منکر استصحابن فقط حنفیان، حنفیه منکر استصحابن، اونا هم استصحابای عدمی رو قبول دارن. خب پس تا اینجا چی شد آقا؟ تفتازانی هم مؤید حرف صاحب ریاضی که اتفاقیه که حتی حنفیه که منکر استصحابن استصحابای عدمی رو قبول دارن. شیخ جواب میده، شیخ میگه بذار من راه حل بهت بدم تو دو مقام. مقام اول نقض بهت بکنم، اگه قرار باشه استصحابای عدمی مثل اصالت عدم نقل اتفاقی باشه و همه جاری بدونن، یه سری استصحابای وجودی هم هستن که همه قبول دارن و جاریان. مثلا اول مثال نقضی بهت بدم، مثل چی؟ مثل اصالت بقاء معنای لغوی. اصل با معنای لغویه الا ما خرجه به دلیل، که این در واقع شاید باطن اصالت الحقیقه شما باشه. ها؟ یه جایی برات مثال بزنم که اصل عدمی هم مقابل نداره، خیلی از این اصول عدمی رو قابل تبدیل به اصل وجودی هم هستن. حالا من اول یه مثال یه جایی بزنم که هیچ مقابل نداره، خیلی جایی این موارد که اصل عدمی تو داری جاری میکنی اصل وجودی مقابل دارن موازاتش. خب یک کسی میگه که نه اینجا که اصل عدمیش اتفاقیه نه به خاطر اصل عدمیه، به خاطر اصل وجودی موافقه. مثل چی آقا؟ شیخ مثال میزنه، میگه مثال بزنیم براش، مثال بزنیم، مثال مثالش همون مسئله نقل معنای از موضوع له. شما میگه اصالت با عدم نقل، نه من میگم اصالت با بقاء معنای موضوع له. باز اونجا من میتونم پیاده بکنم این مطلب رو. آی حیاده های امیری هم شیخ نادر درست شد آقا؟ پس این هندسش درست در بیاد. خب حالا که تا چکار کنیم؟ شیخ میگه که اولا اگه قرار شما اصول عدمی رو از محل نزاع خارج کنید، یه سری اصول وجودی هم داریم که لا خلافه در جریانشون، این نقضش. اما حلش، اصلا کی گفته اصول لفظی از باب استصحاب حجته؟ اصول لفظی حجتون از باب حجت اصول ظهوره. اصلا روز اول شما اشتباه کردی که فکر کردی ما اینجا استصحاب داریم پیاده میکنیم. حالا شاهد بیاریم براتون دوستان، دوباره تفسیر کنم حرف شیخو. آقا اولا اگر اصول عملی، اگر استصحاب از باب اخبار باشه که اینا حجت نیستن چون همه اصل اصالت عدم ازلیه، اصالت اصل عدم ازلیه، مگه بخواد پیاده بشه استصحاب عدم ازلی مبتلا به اصل مثبت. چرا؟ توضیح بدید. این که نبود 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 شک کردیم، ها، بنا رو میذاریم بر عدمش، بعد میخوایم نتیجه ازش بگیریم، بگیم بنا رو میذاریم بر عدمش پس نتیجه میگیریم که موضوع اون لباقیه. نقل نبود نبود شک کردیم به وجود اومد، بنا رو میذاریم که نقلی اتفاق نیفتاد، اما با نقل اتفاق نیفتاده که من کار نمیکنم. با چی کار میکنم؟ با بقا موضوع لش دارم کار میکنم. خب میشه اصل مثبت. اگه بخواد از اخبار باشه، اگه بخواد از امارات باشه که حقم با شماست، چون قدمایی که اینا رو از باب استصحاب دونستن تو سازمانشون درسته، چون اونا از باب اخبار استصحاب و حجت نمیدونستن، با اماره کار میکردن، اینم از باب اماره، اینم درست. اما استصحاب اماری نزنده به بقا میخواد. اگه من زنده به بقا هم نداشته باشم، بازم داره با استصحابا کار میکنه. پس نشون میده که اینا ضوابط با استصحاب اماری رو هم ندارن. پس چه باب حجت از باب حجت ظهور؟ بناء اقرا بر عمل به حالت ظاهر سابق. مگر ظهور اقوایی بیاد. که ظهور اقوا هم تو ظهور بدوی ای دست نمیبره، تو حجیت ظهورش داره دست میبره. که همینجا آقای مظفر گیر کرد با مبنای دلالت تابع اراده چجوری حرفا رو بزنه. زد تو عام خاص و اینا یه حرفا رو زد، اما هیچ کدوم با مبناش نمیسازه. چی شد اصلا؟ این حرفا با مبنای دلالت تابع اراده نمیسازه. هیچ کدوم از این حرفا.
چرا؟
حالا دیگه یک کدی بود. فآقا درست در بیاد، شیخ میگه که آقا اینا حجیتشون از باب استصحاب نیست، از باب اصالت الظهور. حالا که اینطوری شد، پس آقا استدلال نکنید به این اصول عدمی. همه محل نزاع اینهایی هم که خارجن از باب چیز دیگه خارجن، لذا بعد اینا رو ما محل نزاع میذاریم. ممکنه اماریت رو قبول نکنه، اگر اماریت هم باشه اینا شروط اماره نداشته باشن. مثل بعض از عبارات های خود شیخ اصلش رو قبول داره، اما این مزفر همه ریشه رو تو حجت ظهور میدونه. کجا اینو خوندید؟ تو قطع زن، تو قطع زن، تو قطع زن شیخ اینا رو بحث کرد. آقا بخونیم حالا همین مقدار عبارت رو. الوجه الاول من حيث اما بالاعتبار الاول تقسيم المستصحاب فمن وجوه الوجه الاول من حيث ان المستصحاب قد يكون امرا وجوديا. آقا خود این جهت مستصحاب چند جور تقسیمات داره ها. این تقسیم اول در جهت مستصحابه، ان المستصحاب قد يكون امرا وجوديا که وجوب شيء انتهارت شيء رطوبه صوب نحو ذلك، و قد يكون امرا عدميا مستصحاب امر عدمي، و هو على قسمين احدهما عدم اشتغال الذمه بتكليف شرعي يسمى عند بعضهم بالبراءه الاصليه و اصاله النافي، نفي مطلق، نه نفي نقل، نفي فلان، نفي مطلق که میگن این براءه اصليه. و ثانی غیره، غیر اشتغال ذمه، عدم اشتغال ذمه که عدم نقل لفظ عن معنا، عدم القرينه، عدم موت زيد، عدم رطوبت صبح، عدم حدوث موجب وضوء و غسل، نحو ذلك. ولا خلاف في كون الوجودي محل النزاع. و اما العدمی فقد مال الاستاد الى عدم الخلاف في. دوستان مثالای عدمی رو نگاه کنید. شیخ از لفظیا مثال زد، نقل عدم نقل، عدم اشتراک، عدم قرینه. از مثالهای فقهی هم زد که لفظی نیستن، مثل عدم رطوبت صبح، عدم حدوث موجب غسل، که بعدن بهتون بگه لو سلم نو هم که یه سری عدمی ها خارجن، عدمی های لفظی خارجن، بقیه عدمی ها محل نزاع. تعریض داره میکنه بهشون، مثال هاش دقیقا شیخ. ولا خلاف فی کون الوجودی محل نزاع اما العدمی. بله گفتم اجماع. بعد شیخ سرشو میگه و اما العدمی فقط مال الاستاد الى عدم الخلاف فی، اختلافی در عدمی نیست، تبعا لما حکاه عن استاده السید صاحب الریاض من دعوه الاجماع على اعتبار الاستصحاب في الادمیات. منشأ شیخ منشأش رو احتمال داد همین اصول لفظیه که بعد درستش کرد. و استشهد على ذلك، اون استاد شیخ استشهاد کرده بر همین اجماع بعد نقل الاجماع المذکور باستقرار سیرت العلماء على التمسك بالاصول العدميه. مثل چی؟ مثل اصالت عدم قرینه، نه اصالت عدم نقل، اصالت عدم اشتراک و غیر ذلک. و به بنائهم هذه المساله على کفایه العله المحدثه للابقاء. اینم توضیح بدیم براتون. آقا اینا میگن که استصحاب وقتی میخواد حجت بشه در باب، اما استصحاب میخواد حجت بشه، چجوری حجت میشه؟ شما یقین به وجود شی باید داشته باشی، بعد شک در بقایش بکنی. یقین به وجود یعنی چی؟ یعنی علت موجودش به وجود اومد. شک در بقا دارن یعنی آیا تأثیر علت تام هست ادامه پیدا بکنه یا دیگه علت از تمامیت افتاد. استصحاب به معنای اینه که احراز کن علت حدوث رو، بقا رو با استصحاب درست کن. اصل حدوث رو نمیخوای یقین به وجود، با وجود علت درست کن، ادامه شو با استصحاب درست کن. حالا وقتی تو عالم وجود اصل وجود علت اگر درست شد، بقایش رو با استصحاب درست میکنی، تو عالم عدمیات نه اینکه لا علیت فی العدم و لا میز فی العدم و همون حرفایی که شما زدیده، تو عالم اعدام که علت نمیخوای برای عدم، اگرم علت بخوای عدم حدوث علت موجده بود میگفتید عدم العله علت لعدم المعلول، همین که علت نیاد کافیه که ایشی نباشه. تو وقتی تو باب وجودی ها اصل وجودش که با علت درست شد، بقیهش با استصحاب درست میشه، اینجا خو اصل وجودش هم علتی احراز نمیخواد بشه توش، لذا به طریق اولا تا آخر میره. لذا عدمی اصلا محل نزاع نیستن، یقین به وجود دلیل میخواد نه یقین به عدم. استصحاب که بقیه شو درست میکنه. اقول مستظهره و لا یخلو عن تأمله، چرا؟ اما دعوه الاجماع فلا مصلحه لها فی المقام، مجال نداره، راهی نداره، مع ما سیمر رو بکم این تصریحات کثیر به خلافه ها. دوستان اتو یه بارت در میاد که شیخ دوتا استدلال کرده، لا مصلحه لها فی المقام، اولا مع ما سیمر رو بکم این تصریحات کثیر به خلافه ها. اجماع اولا پا نمیگیره، راه نداره، ثانیاً مخالف داره. یه عبارت دو تا استدلاله، نه یه استدلال.
من کردم یکی گفته وقوعاً اتفاق نیفتاده.
آه چرا اصلا اجماع اینجا جاری نیست؟
امر عقلیه، امر شرعی
نیست. ما استصحاب اماره باشه یا اصل باشه شرعیه. چرا؟ به خاطر اینکه ببین دعواتون مستصحب سقرای استصحابه، نه تو کبرای قاعده استصحاب. صغرا رو که شارع مشخص نمی کنه. اون نزاعی که ما می کنیم و میگیم حالا اجماع، اجماع میخواد بگه کش کنه از دلیلی که وصل الیه لم یسل الینا. اجماعی که میخواد از دلیل کش کنه دلیلیه که میخواد ملاک حکمو بگه. پس اجماع اصلا اجماع مال باب کشف ملاک و کبراه. الان ما داریم مورد استصحاب رو بررسی میکنیم. مورد استصحاب رفتی به ملاک حجیت استصحاب بعد موجت استصحاب که شارع میخواد بده نداره. لذا اینجا اجماع معنی نداره.
یه تفسیر که گفته شده، تفسیر دوم همون مطلبیه که یه آقایون گفته که اجماع اگه برفرزن که باشه محتمل المدرکی نیست. مدرک داره یا محتمل المدرکی؟ اما او اولی قدیه، اولی که تمام میکنه کار و امکانه یشهد و لها ظاهر و تفرازانی بیشتر نشه حیث قال ان خلاف الحنفیه الممکنی للاستصحاب انما هو فی الاثبات دون النفی الاصلی. حتی حنفیه که ممکن استصحاب تو اثبات دعوا دارن نه تو نفی اصلی. و اما سیرت العلماء قد استقرت تو باب الالفاظ. حالا شیخ میاد سراغ حل مسئله. اما سیرت العلماء اینجا یه عقول شیخ ها، شیخ داره عقول میگه اینجا. اما سیرت العلماء فقد استقرت في باب الالفاظ على التمسك بالاصول الوجوديه والعدميه كلتيهما. فاين نشون میده که من اشکال لفظی بگیرم، اگه عدمیه از محل نزاع با اصول عدمیه لفظی از محل نزاع خارجه، یه سری اصول وجودیه از محل نزاع خارجه. قال الوحید البهبهانی في رساله الاستصحابيه بعد نقل القول بانكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعضه و اثبات اعتبار استصحاب مطلقا عن بعضه و تفصیل عن بعض آخر، وقتی اقوال گفته گفته ما حاضر از تو که لیکن الذی نجد من الجمیع، اون چیزی که من یافتم حتی من المنکر مطلقا، همه قبول دارن حتی منکری، انهم یستدلون به اصالت عدم النقل. آقای اصالت عدم النقل عدمی. فیقولون الامر حقیقت فی الوجوب عرفا فکذا لغتا لاصالت عدم النقل. این آقا اینجا عبارتی هم بدیم، فرقی هست بین لغت و عرف. عرف حقیقت در وجوب عرف هم داره، اما از کجا معلوم لغت هم اینطوری بوده؟ میگه بخاطر اصالت عدم نقل پیدا نشد از معنای لغتیش. لذا اون چیزی که الیوم تو عرف هست همون چیزی که در لغت بوده، بعد مبتلای به قهقرا باشه. اما استصحاب نیست، نه که استصحاب از تو قهقرا. و یستدلون به اثارت بقای معنی لغوی. آقا اثارت بقای معنی لغوی چه استثار وجودیه یا عدمیه؟ وجودیه. تا ببین وحید دو تا یه وجودی عدمی که ناره هم گذاشته. فیونکرون الحقیقت الشرعیه الا غیر داره کما یا لا یفا علی المتصدر. شیخ میگه وحید نعزه. پس ببین وحید الان وحید هم وجودی آورد هم عدمی. تا این نشون میده ثلاث شهادت فی سیرت الجاریه فی باب الالفاظ علی خروج عدمی. با استصحاب با بعد استصحابات باب الفاظ نمیتونید مسئله تعیین محل نزاع باب استصحاب درست کنید. چرا؟ چون اصلا این عدمیات در باب الفاظ استصحاب نیستن. کجا اینو گفت شیخ؟ حجیت ظهور قطعی صلی الله محمد و آله.
Thank you.